بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بالعلم وزيننا بالحلم وجملنا بالعافية وكرمنا بالتقوى. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بحث ما در اشکالات به آیه نفره. خب اشکالاتی وارد شده که بر اساس این اشکالات بعضی از بزرگان از این آیه دست برداشتند و گفتند این آیه از ادله حجیت خبر واحد نیست، مثل آیه نبأ. رسیدیم به اشکال سوم. دیروز مطرح کردیم، امروز خلاصه شو بگیم. بعضی از اعلام مثل شیخ هادی تهرانی و دیگران آمدن گفتن که این آیه مربوط به جهاده، چون در سوره براءت آمده، در ضمن مجموعه آیات جهاد آمده و نفر که آیه میگه فلولا نفره، اصلا مراد نفر برای جنگ و جهاده، اصلا ربطی به بحث نقل خبر واحد و نقل روایت نداره، مربوط به جهاده. و معناش اینه که وقتی جنگی به پا میشه یه عده کنار پیغمبر بمونن، چون همه نمیشه برن، یه عده باید کنار پیغمبر بمونن، یک عده هم برن برای جنگ و جهاد که در جنگ و جهاد اعلام دین بکنن، چون جنگ برای دین بوده. پس آیه مربوط به نفر، مربوط به جنگ است. دوم، تفقه، مراد تفقه در اصول دینه، یعنی مراد بحث توحیده، بحث نبوته، اصلا ربطی به فروع احکام نداره، لذا کاری به روایات نداره. تفقه در دین این ادله عقلی، یعنی باسواد بشن بتونن برن دین را با ادله عقلیه اثبات بکنن، اصلا مسائل اصول اعتقاداته که باید علمی باشه. این یه نظریه است که بعضی این نظریه را پذیرفتن. جواب، اولا اینا نکات مهمیه، اولا وجود یک آیه در سیاق آیات دیگر، این فقط در حد قرینه و اینهاست، دلالتی نداره. یعنی شما نمیتوانید بگویید به خاطر اینکه این آیه در این سیاق قرار گرفته پس حتما موضوعش الزاماً باید جنگ و جهاد باشه. نه، اینجوری نیست. پس این سیاقیت آیه نسبت به آیات دیگه این دلالتی نداره به این مسئله.
پس آیه تطهیر،
احسنتم، کما اینکه اهل سنت به این تمسک میکنن دیگه. اهل سنت میگن چون در ضمن آیات زنان پیغمبر آمده پس شامل زنان پیغمبر هم میشه، لذا اصلا این وجود آیه در سیاق آیات این خیلی دلالت خاصی نداره، قرینیت ضعیفی نسبت به بعضی از جهات پیدا میکنه. این نکته اول. نکته دوم، آقای تهرانی تصور فرموده که تفقه فقط به معنای تفقه در اصول دینه. اولا تفقه عامه، ثانیا ما در خود روایات داریم که تعلم احکام رو به تفقه معنا کرده. ولو بله، کلمه تفقه و فقه در صدر اول اسلام به مسائل اصلی دین گفته می شده، به امامت، به نبوت. این که می گفتن مثلا فلانی فقیهه، یعنی این که امامت رو خوب شناخته. کلمه فقه در روایات بیشتر به مباحث امامت اطلاق می شده، این درسته، ولی نه، روایاتی هم داریم که تفقه رو به معنای تعلم احکام گرفتن. پس تفقه صرفاً به معنای تعلم اصول دین نیست، به معنای تعلم احکام هم هست.
خب اگر با توجه به همون قرینیت اون دلیل اولشون بگیریم، طرفشون درست نه؟
بعد هم اصلا
یا توی اون حقوقی جنگ و دعوت به توحید و اینها باشه، بله، تفقه اونجا معنوش همون چیزی میشه.
درسته. ببینید، اما شما میتوانید بگویید تفقه از تعلم احکام صحت سلب داره؟ یعنی بگیم تفقه منحصر است در اصول دین و به نسبت به فروع دین تفقه نیست، صحت سلب داره؟
اصالت برای هم اصول بعد ها توی هی که مثلا شریعت
مهم نیست دیگه، آیه اطلاق داره دیگه. اگر شما پذیرفتید که تفقه به تعلم احکام فروع دین هم گفته میشه، آیه دیگه دلالت میکنه و ما روایاتی داریم. دیگه حالا وقت نیست ما بخوایم روایت رو بخونیم، خیلی طول میکشه، بحث کند پیش میره و من دوست دارم بحث خیلی ما معطل نشیم در این حالم که مباحث مهمه. ببینید ما روایاتی داریم که به تعلم احکام تفقه گفته شده.
استاد شما بحث اطلاق رو میگیم ولی اینجا ما انصراف و قرینه داره دیگه.
نه انصراف نداریم، انصراف فقط سیاق.
خب ما وحدت سیاق رو شما میفرمایید تنها چیزی که داره یه قرینه،
قرینه ضعیفه داره.
درسته ما وحدت سیاق رو به عنوان دلیل خیلی جا مطرح میکنیم.
نه
یعنی ما بیا سراغ این که آقا این وحدت سیاق میگیم آقا دلیلش اینجا وحدت سیاق.
نه ما اصلا وحدت سیاق
رو ما از قبول نداریم، یعنی خیلی جا ظهور از وحدت سیاق داریم.
اتفاقا بعکس اینو سنی ها خیلی تاکید میکنن. ما حرفمون اینه که آیه حتی در چیز داره که نص امامه که آیه ای وسط و حافی شی و اول و حافی شی و آخر و حافی شی. اتفاقا ائمه تأکید داشتن که وحدت آیه، وحدت سیاق دنبال یه آیه دیگه آمده اینا دلیل نیست. و ربما خداوند وسط یک آیه یه جمله‌ای میگه که کاملا کلیه و ربطی به قبلش نداره. آیه تفسیر از همین باب ما داریم جواب میدیم. اصلا ما چیزی به نام وحدت سیاق
اونجا دلیل خاص داریم، چرا دست از وحدت سیاق برداریم؟
سنی که دلیل خاص شما رو قبول نمی‌کنه که دلیل خاص شماست.
اینجا که دلیل نداریم چرا از وحدت سیاق دست برداریم؟
عرض من اینه، شما به یه سنی چجوری اثبات می‌کنی که کلمه اهل بیت شامل زنهای پیغمبر نمی‌شه؟ چجوری اثبات
می‌کنی؟ روایت خودمون استاد
خودشون که چی قبول نه خودشون که چیز ندارن که
اونا قائل نمی‌شن. این روایت دارن تعریف
برای نه 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 قبول ندارم.
آقای
امام بود. ما بحث خودمونه.
که چی؟
که اهل بیت چیز نه از خود ابن حجر بود.
خب
ابن عبدالله
بود.
نه استاد. از اونا اونا میگن اهل بیت هستن، عایشه هم هست.
نه نه نه. روایت از پیغمبر نه.
که چی؟
اهل بیت فقط این 5 تا.
فقط 5 تا انحصار؟
انحصار.
اهل سنت نقد میکنه؟
نه نه.
خب بیارید تو بگو.
بعد ما الان
اگه این بود که چه اختلاف داره سر عایشه؟ اگه همچین روایتی بود
به خاطر مذکوراتش دیگه که کنار اینام هست.
به خاطر چی؟
مذکورات دیگه هم
که بس قبول نداره. پس قبول ندارن دیگه، نهایت میگن این روایت معارض داره. شما باید در مبنای اونا صحبت بکنید.
بعضی از سنن عامه در باب زن آیا جزء آل قرار میگیره یا نمیگیره فکر کنم ابن ماجده یا ابن
تیمیه. بله میگن زن جز اهل بیت نیست. نیست ولی خب
نه عرض عقل اصلا بحث اون آیه نیست. من بحثم اون آیه نیست. همینجا ما بین خودمون شیعه برای چه دست از وحدت سیاق برمی‌داره؟
چون وحدت سیاق اصلا دلیل نیست.
نه بحث اینکه دلیل خاصی اگه داشته باشیم ما دست از وحدت سیاق برمی‌داریم.
نه اصلا وحدت سیاق دلیل نیست. چه دلیلیه؟ چه برهانیه؟
قرینه باشه الان قرینه اون با کنار تفقهی که زمان اول بحثش توحید و اینا بوده اینها رو کنار هم بذاریم ما چرا بعد از این برداریم؟
چون اصلا حجیتش ثابت نشده. اصلا کی گفته وحدت سیاق دلیله؟
ضعیف ولو بگیم.
خب
ولو دو تا قرینه ضعیف الان دارن یک ظهوری رو به وجود میارن. ما داریم
نه اگه ظهور به وجود نه خیر اگه ظهور به وجود می آورد که دیگه ضعف نداشت.
الان داریم مطلب میگیم خلاف این آیه.
خلاف نیست شه. خلاف نیست. صحبت سر صحبت سر اینه که ها
قرینه داریم خب اولو قرینه زعیف
ترجمه که اهمیت نداره. ترجمه که چنده ترجمه چه فایده داره؟ مهم اینه که الان این آیه اطلاق داره یا نداره. شما میفرمایید نداره. چرا نداره؟ چون تو سیاق آیات جنگه. خب سیاق نمیتواند مانع اطلاق بشه. سیاق مانع اطلاق نمیشه، یعنی قرینیت سیاق قرینیت اون قدرتمند نیست که ما اطلاقو بش کنه.
هم سیاق قرینیت هم بحث تفقهی که اون موقع استعمال میشده هر دوتا قرینه
در خود روایات
جمع هم دیگه کنار هم دیگه خب اینو میرسونه دیگه
در روایات. شما در باب و طلب العلم ببینید ما روایاتی داریم که ائمه طلب تعلم فروع رو معنی تفقه گرفتن. خود ائمه کلمه تفقه اومده. اگه نیومده بود حرف شما قبول بود.
مثلا چرا شما فروع و اصول جدا میکنید؟ فروع دین جزء اصول
ما نکردیم، مستدل داره این کارو میکنه.
میخوام اینو بگم وقتی شما بحث عصمت امام میکنید یا بلاد تشریع میکنید فروع دین در خور همین اصول دینه.
نه حالا کار به اون بحثا نداره. صحبت سر اینه که
تفقه کسی بگه تو اینها اینها در ذیل در طول همون
درسته
مثلا جدا شدنی چرا اینجوری بود؟ ما نمیگفتیم اصول و فروع. مثلا اینکه بعضی استعمالی
ابواب
اصلا هست استعمالش هم تفاوت
نه دیگه خیلی وقت داریم لفظ روایت رو میخونیم اگه اهل بیت اینو جدا کردن مگه اهل بیت گفتن فروع اینه اصول اینه نه وقتی اصول توش اسمت
چرا اهل بیت جدا کرد در روایات
مثلا صلات فرع
بله بله اصلا تعریف شده
نه نسبت به هم نه که تقسیم کل
ال اصول و الفروع تو روایات داریم فروع الدین از صلات و صوم و
بله بله
پس استعمال الفاظ میتونه متفاوت باشه نسبت
به فروعی که اهل بیت جدا کردن از باب اهمیت و مهم بودن
حالا دیگه اون یه بحث
دیگه نه که مثل ما فروع دین کرده باشم که بگم اعمال ظاهری فروع دین اعمال ولایت اصل دین اینکه یعنی بحث من اینه اگر کسی تفقه در صلات پیدا میکنه تفقه در صوم حالا اینه که فروعات مستدلین اینا هم دارن در اصول تفقه پیدا میکنه جدا سازیش اصلا معنی نداره
نه جدا سازی به این معنا که این آقایون میخواد بگن اصلا این آیه چون سیاقش مال جنگه بنابراین این آفات دیر آمده اگهش همینه ما باید برگردیم دوباره به
اصول
چون که
چی؟ سیاق اطلاق رو نمیشکنید
همین من همین عرض میکنم
فقط یه سیاق این وسط
آقای میخوام بگم سیاق اطلاق رو میشکنیم سیاق
انحصار در اون
نیست بله همینه تفقه هم اهمه ضمن این که ما در روایات تفقه به فروع احکام از ائمه صادر شده بنابراین دیگه نیازی نداریم که بگیم تفقه حتما مخصوص به اصول دینه مربوط به توحید و نبوت و این هاست سیاق هم که ما اصلا قبول نداریم وحدت سیاق هیچ گونه دلالتی در مسئله نداره چون ائمه منع کردن فرمودن آیات اولش یه چیزه آخرش یه چیزه اینا همه دلالت میکنه بر این که ما وحدت سیاق نداریم وحدت سیاق فقط در جایی است که ممکنه یه سری مناسبات رو برای ما تعریف بکنه اما اطلاق رو نمیتونه بهش کنه اطلاق آیه را
داریم ازش استفاده
یه جاره مثال بیارید
استاد من یادم بحث مثلا قاعده لازرر بود اون آیه که مربوط به موضوع گرفتن بود یا نماز خوندن الان اگه این حالت نشد این حالت این حالت اونجا ما به وحدت سیاق این تو عطفشون اینجور سا یادم وحدت سیاق استلاح کردیم یا اصلا کلن تو اصول ما داریم بحث وحدت سیاق رو میخونیم برای همین قضیه
وحدت سیاق فقط یک قرینیتی داره برای تشخیص موضوعات
خب قرینه یعنی همین دارم من عرضم همین
اطلاق قرینه اصولش هم توی قضیه جهاده
خب باشه اتفاقا شعر نزول که اصلا دلالتی نداره آیه شأن نزولی پیدا میکنه ولی بعد بیانش بیان حکم کلیه
نمیتونه باشه
شما
شما سه چهار تا کلام هم بزنید
شأن نزول رو
من میخوام بگم آیه اطلاق داره لیتفقهوا فی الدین ولینذر قومهم اذا رجعوا الیهم چرا میای میگی آقا این تفقه فقط تفقه مال جهاد و اصول دینه اینو چرا میگی
چون
طرز شما اینه که چون تو سیاق آیات اومده خود تو سیاق آیات بیاد ما آیات زیادی داریم که تو سیاق اومدن ولی بعد حکم کلی رو دارن افاده میکنن ما موارد زیادی داریم که آیاتی در سیاقی اومده ولی داره مفید حکم کلیه من نمیخوام بگم وحدت سیاق کلا هیچ تأثیری نداره داره ولی ما مواردی داریم که در ضمن یه داستان یه مجموعه خداوند یه چیزی رو بیان میکنه ولی حکم کلیه بنابراین نه نمیتونیم بگیم این آیه اختصاص یعنی دست از اطلاق برداریم چون اطلاق حجت دیگه دست از اطلاق برداریم تحت این عنوان که بگیم که چون تو سیاق آیات جنگ آمده خود تو سیاق آیات جنگ بیا چه تأثیری این اشکال سه
این آیات اصلا سیاق ارشادی اگه نداشته باشه ارشاد باشه آیه نفع
خب
ارشادی
اختلاف اختلاف بعضی هم میگن ارشادیه بعضی هم میگن اولویه های سرقینا قالا ارشادیه ارشاده به همون نفر واجب عقلیه بریم سوال اشکال بعد اشکال چهارم اشکالیه که گفتن موضوع آیه تفقه لیتفقهوا فی الدین پس آیه مربوط به فقه و فقاهت و فقها فتواست کاری به نقل روایت نداره مرحوم آخوند به این اشکال استناد کرده و به خاطر این اشکال دست از استدلال با آیه نفع برداشته بسایی که از کسانی که آیه نفع را دلیل بر حجیت خبر واحد نمیدونه آیه آخونده برخلاف شیخ انصاری شیخ انصاری آیه نفع را نپذیرفت آخوند پذیرفت در آیه نفع به عکس هم شیخ انصاری نفع را پذیرفته آقای آخوند نپذیرفته آقای صدر هم تبعیت از آخوند کرده و همین حرف آقای صدر هم پذیرفته اینا میگن اصلا این آیه مربوط به تقلیده مربوط به فتواست در بحث اجتهاد و تقلید باید ازش بحث بشه آخوند در کفایه میگه اگر این آیه را در بحث اجتهاد و تقلید بحث بکنیم و از ادله وجوب تقلید و حجیت فتوای مجتهد بگیریم اولا به مراتب از اینکه این آیه را دلیل بر حجیت خبر واحد بگیریم. لذا اصلا گفتن این آیه از ادله اشتباه تقلیده که یه عده بخوان درس بخونن مجتهد بشن، بقیه هم باید فتاوای اون رو عمل بکنن. این هم اشکال چهارم که این آیه ربطی به بحث نقل اخبار و خبر واحد نداره، مربوط به فتواست کلا. آقای خویی اینجوری جواب داده، جواب خویی ایشون فرموده که تفقه در اون زمان با تفقهی که الان ما اصطلاح میکنیم فرق میکنه. تفقه در اون زمان به راوی هم فقیه گفته میشده، اگه یک راوی روایات حفظ میکرده بر روایات مسلط بوده بهش میگفتن فقیه. فقیه به معنی مجتهد نبوده، در قرون متأخر به فقیه گفتن به مجتهد گفتن فقیه، وگرنه نه ما به روات هم فقیه گفته می شده. این جواب آقای خویی. ایشون می فرمد فقاهت اون زمان ساده بود، با نقل 10 تا 15 تا روایت طرف رو می گفتن فقیه. اما مثل این زمان نیست که فقیه حتما باید مبنا داشته باشه، اصول خونده باشه، تا مبنا نداشته باشه اصلا فقیه رو گفته نمیشه و امثال این. این جواب آقای خویی لفیه فرمایش ایشون اشکال داره به اون اینکه به هر راوی فقیه گفته نمی شده. اتفاقا ما در ظهور روایات اینه که تقسیم میکردن روایات رو به دو قسم، روایاتی که فقیه هم بودند و روایاتی که فقیه نبودند. خود آقای خویی اینو داره که مثلا میگه آقا فلان راوی فقیه، مثلا زرارا رو میگن فقیه، هون محمد ابن مسلم رو میگن فقیه هون. این نکته اول. نکته دوم، خود شما بزرگوار استاد و اساتید نو در بحث اصحاب اجماع و در بحث مشایخ فقاد در رجال خود شما آمدید طبقه بندی کردید، میگید رواتی که کانو فقها و رواتی که لم یکونو فقها، خود شما تقسیم بندی کردید. و چطور اینجا میفرمایید که در اون زمان به روات هم فقیه گفته میشده؟ چرا؟ چون فقاهت راحت بوده، اگر کسی چند تا روات رو تحفظ میکرده فقیه بهش گفته میشده. نه اینجوری نیست، به صرف تحفظ بر چند تا روایت به کسی فقیه گفته نمیشده، به کسانی فقیه میگفتن که با روایات کار میکردن، یعنی میومده با امام بحث میکرده، مثل زراره به امام میگه من اینه علمت ان المسخ به بعض الرأس، انگار داره با یه عالمی حرف میزنه، از کجا میگی مسخ بعض الرأس؟ حضرت هم نفرمودن که مثلا ساکت باش چون من امامم باید تعبدی قبول کنی، داره اجتهاد یادش میده، فرمودن مکان البا، یعنی بله روش درسته اجتهاد کنید.
بعد خود حضرت هم میگه بعضی از روایت میگه اجلس و افتر
ناس
یا عوام یا هرکس حضرت اون هم فرمودن
اجلس به مسجد و افتر ناس و افتر ناس فتوا بده. این پیداست که فقط نقل حدیث نبوده. پس جواب آقای خویی را نمیتوانیم قبول بکنیم. جوابی که خودمون میگیم اینه، میگیم اینجا کلمه تفقه مراد فقه اصطلاحی نیست. این شما خلط فرمودید بین فقه اصطلاحی و بین فقه لغوی در نصوص. وقتی در نصوص میگن تفقه یعنی هر کسی که با احکام کار میکنه و بر احکام مسلطه، مراد از تفقه اینه. بنابراین شامل بعضی از روات هم میشه. وقتی شامل بعضی از روات هم شد به قرینه عدم قبول به فصل و اینکه دیگه فرق نمیکنه از این روایتی که داره میان از راوی فقیه داره میاد یا از راوی غیر فقیه داره میاد، عمل میکردن. سیره هم بر همین بوده، تفکیک کسی قائل نمیشد بین راوی فقیه و راوی غیر فقیه. این جواب به نظر ما درسته، نه جوابی که آقای خویی دادن که عموم روات فقیه هم بودن چون اون موقع تحفظ روایات رو فقه میگفتن. این هم اشکال چهارم. هم پس اشکال چهارم هم جواب داده شد و اشکالی در مسئله نیست.
از صورت که این که فرمودن این آیه در مقام فتوا هستش، خب باز این چه فرقی کردش؟ بازم همون خبر واحد شد دیگه. فقیه مگه یه فتوایی میده خبر نقل نمیکنه؟
نه نه اتفاقا
مهم هستش که
فرق فتوا با خبر همینه دیگه. ولذا برای حجیت فتوا ادله حجیت خبر واحد کار نمیکنه. برای همین آقایان در بحث اجتهاد و تقلید برای حجیت فتوا به روایت دیگه هم تمسک میکنن، به روایت فاما من کان من الفقهاء. اولا که به دلیل عقل تمسک میکنن، میگن رجوع جاهل به عالمه، عمده دلیل عقله. بعدن استدلال میکنن به اینکه عرضم به خدمت شما که فاما من کان من الفقهاء و امثال اینها استدلال میکنن. یا آقای آخوند میگه این آیه، آقای آخوند میگه این آیه هم از ادله وجوب تقلید، وگرنه فتوا خبر واحد نیست، چون خبر واحد یعنی خبر میده از یک نقلی، در حالی که مجتهد داره میگه فکر من اینه، داره فکرش رو، داره اجتهادش رو نقل میکنه.
فکرش رو از نقل آورده دیگه،
از نقل آورده،
صرفا از نقل نیورده، ولی بالاخره همون هم داره نقل میکنه.
مجتهد نقل روایت نمیکنه، مجتهد برای شما فتواش رو نقل میکنه، ناقل نیست.
وقتی استنباط از اون نقله کنه، اون همون نقل دیگه. قیمت مثلا شما یک فقیه دارید آیه و روایت ترجمه میکنید،
و برای یه فقیه دیگه معتبره؟
فقیه دیگه نه،
خیلی تموم شد. در حالی که نقل راوی برای همه حجته، شما همین که میگید حرف یک مجتهد برای مجتهد دیگه معتبر نیست، معناش اینه که پس نقلش نقل روایت نیست، نقل نظر خودشه، پشتوانه نظرش روایته، پشتوانه نظرش روایته. فقیه برایش روایت نیست، فقیه برایش فتواست. برای همین اخبار این حمله میکنن، میگن که فقها اعتبار ندارن چون روایت که نمیخونن، که فتواشه، فتوا هم نظرشه، نظرش هم برای ما ارزش نداره. اخباریان اینجوری میگن دیگه، گرچه کلام مزخرفان، ولی حرفشون اینه. البته مزخرف فارسی نه مزخرف عربی، چون مزخرف عربی خوبه، زخرف یعنی کلامی که زینت داره، قشنگ خوبه. مزخرف فارسی یعنی کلام اگر فرموده باشن، چون سند نداره. اگر امام حسین ارواح و منفدا به حبیب فرموده باشن فقیه، به خاطر اینکه
به صورت در امام
اهل استدلال بود، داره که از امام سوال میکنه اینا کنتم قبل خلق الخلق، حبیب کسی بوده، حبیب عالمی بوده، حبیب همجوری نبود. اینا کنتم قبل خلق الخلق، کجا بودید قبل از اینکه حضرت فرمودن که کن ناش با نور، نه امام حسین چیز دیگه ای فرمود، امام حسین فرمودن کن ناش با نور
به هر چیه مرتقی،
نه احسن، نه شما گفتی کن اشباح نور ندور حول عرش الرحمن نسبحه و نقدسه. نه حبیب واقعا فقیه بوده، اهل بحث و استدلال و اینها بود. خیلی خوب، بریم سراغ اشکال بعد. اشکال پنجم و ششم و هفتم اشکالات آقای صدر، ایشون به خاطر همین اشکالات دست از این آیه برداشته که ما دونه دونه انشاءالله جواب خواهیم داد. اشکال پنجم اینه، آی صدر میگه تحذر اصلا واجب نفسیه، واجب عقلیه. عقل میگه هر مسلمانی باید بترسه از خدا، از احکام، پس تحذر میشه واجب عقلی و واجب نفسی. وقتی واجب نفسی شد، تحذر از طریق این آیه واجب نشده. پس اصلا این استدلال که شما میگید تحذر به حکم این آیه واجبه، بعد غایت قرار گرفته برای انذار، غایت الواجب واجب، بعد آقای صدر میگه این حرفا رو کنار، توهم کردید. تحذر واجب عقلی، چون عقل میگه هر مسلمانی که میدونه دینی هست و دینی آمده باید تحذر داشته باشه، پس واجب عقلی است. واجب عقلی که شد دیگه این آیه دلالت بر وجوب تحذر نداره. این آیه داره میگه تحذر رو در خارج ایجاد کن، یعنی امر به وجوده، نه امر به وجوب. امر به وجوب نیست، امر به وجوده. بنابراین اصلا اینجا تحذر غایت انذار نیست که شما بخواید از این طریق استفاده کنید که تحذر واجبون پس انذار واجبون پس باید حرف منذر رو گوش بدیم و خبر واحد حجته. ایشون کلامش توضیح میده چرا میگه تحذر واجب نفسیه. میگه به جهت اینکه در اون زمان مردم علم اجمالی داشتن به اینکه پیغمبری آمده یه دینی هم آورده، بنابراین هی منتظر احکام بودن، هی منتظر بودن که الان خبری بیاد، منذری بیاد، کسی بیاد خبری بیاره. بنابراین خودشون در حال تحذر بودن، یعنی منتظر بودن که از طرف پیغمبر احکامی برسه. بنابراین اینکه آیه فرمود تحذر بکنید، وجود تحذر رو دستور داده، نه وجوب تحذر رو. تا شما از طریق وجوب کشف ملاک حجیت بکنید و خبر واحد را حجت قرار بدید. این اشکال آقای صدر به این آیه که ظاهرا از خودشه، من ندیدم. حالا البته من همه کتب اصولی رو تتبع نکردم که ببینم این حرف قبل از آقای صدر هم
ما این چه بوده چه منافی داره با هم دیگه. وقتی که وجودش عقلی باشه و نفسی باشه، خب به همون طریق هم داله برای اینه که واجبه، یعنی وجوب از دل همین
قاعده. اگر این حرف آقای خدا پذیرفتیم و گفتیم تعذر واجب نفسی و عقلیه، دیگه این آیه دلالت بر وجوب نمیکنه، میشه ارشاد. آیه میشه ارشاد به حکم عقل، آیه دلالت بر وجوب نمیکنه. اگه آیه دلالت بر وجوب نکرد دیگه شما حجیت خبر واحد و عدل این آیه نمیتونی بیاری بیرون. چون ما روز اول چجوری این آیه استدلال کردیم؟ گفتیم این آیه میگه تحذر واجبه، تحذر هم نتیجه انذاره، پس انذار واجبه. پس اگر منذری اومد به من یه چیزی گفت و تحذر هم بر من واجبه، یعنی باید حرفشو قبول بکنم، پس معلوم میشه خبر واحد حجت. اگر من گفتم نه تحذر واجب عقلیه، آیه دیگه نمیگه تحذر واجبه، استدلال ساقط میشه دیگه، از این آیه نمیشه حجیت خبر واحد در بیاریم، چون آیه ناظر به وجوب نیست. آیه داره میگه تحذر رو ایجاد بکنید. خب ایجاد بکنید دیگه چجوری ایجاد بکنید؟ ممکنه به خبر علمی ایجاد، نه به خبر واحد. وجوب فهمیده نمیشه دیگه از آیه.
اگه من بگم کلامش هم قبول کنیم یا عقلم باشه، خب به باقی که خبر آورده در پسر محترم که باید عقلم واجبه دیگه.
همین اشکال ایشون هم همینه که ایشون میگه فرقی نمیکنه. نه، آیه از استدلال میفته، صحبت سر ملاک نیست. ما حرف شما میگه رو ملاک، یعنی شما میخوای خبر واحد رو دیگه از باب عدلی عقل، این برمیگرده به اثبات خبر واحد از طریق عقل و عقلا، آیه نیست. آقای سرق میخواد بگه آیه به درد اثبات خبر واحد نمیخوره، چون تحذر که واجب عقلیه، برمیگردیم به دلیل عقل، به آیه کاری نداره.
مثلا همین که امر به وجودش کرده، وجود یک چیز واجبی دیگه، حالا تعذر چون واجبه دیگه، وجود چیز واجبی رو
ارشاد میشه ها، نه امر شرعی نیست ها، میشه ارشاد.
پذیرش اون
ارشاد میشه، میشه عقل، یعنی آیه میشه انگار عقل داره به شما میگه.
پذیرش انذاری اینجا واجب نمیشه شرعا؟
عقلا نه دیگه،
چون امر به وجود کرده،
مثل اطیع الله و اطیع الرسول. الان آیه به شما میگه اطیع الله، این آیه جدا از اطاعت عقلی اطاعت دیگه ای درست میکنه؟
نه.
اینم همینه، میگه آقا ارشاد به حکم عقل، خب اصلا نمیذاره حکم عقل، میگه آیه نه چه کار است بس میشه حکم عقل.
این که فرمودن منتظر بودن که انذار بشه واقعا اینجوری بوده؟
ها حالا همین هم میگم خدشه، یکی دوتا خدشه داره، یکیش همینه. ببینید ما میتونیم به ایشون جواب هایی بدیم. جواب اول، چون ایشون دو تا مطلبش دو تا لنگه داره، لنگه اول میگه تحذر واجب عقلیون، آیه هم در مقام ارشاد به وجود تحذره نه به وجوب تحذر، بنابراین آیه از استدلال میفته، این لنگه اول کلام ایشون. لنگه دوم کلام ایشون میگه در اون زمان چون دین آمده بوده مردم منتظر احکام بودن، بنابراین تخوف و تحذر داشتن، ملاکش رو داشت. و اما اشکالی که به کلام ایشون هست اینه که تحذر که میگید واجب عقلی است، ما دو نوع تحذر داریم. یک تحذر، تحذر مفهومی، یعنی مفهوم تحذر به این معنا که عبد باید از مولا اطاعت بکنه، تحذر عقلی مفهومی هم باشماست. تحذر العقلی للعبد من المولا، این درست. ولی آیا بحث ما در اینجا اون نوع تحذر یا تحذر قسم دوم؟ قسم دوم از تحذر، تحذر حاصل از بیان احکام، نه تحذر عقلی اولی که بر هر انسانی واجبه چون خدایی هست پس از خدا بترسه. آقای صدر علا عظمتهی و تفکر خلق فرموده، ما احترام بزرگان داشته باشیم، خلق فرموده ایشون بین تحذر عقلی اولی و تحذر حاصل از احکام. آیه ناظر به تحذر حاصل از احکامه و ما دو نوع تحذر داریم. الان اگر کسی از طرف دینی آمد، دینی که من قبولش دارم، از طرف این دین آمد و به من چیزی گفت، آیه میگه تو باید احتمال بدی و اطاعت بکنی، تحذر بکنی. این تحذر بعد از تبلیغه، نه تحذر قبل از تبلیغ. و آقای صدر خلط فرمودن بین تحذر در مرحله مبدأ با تحذر در مرحله حاصل از احکام، و آیه ناظر به مرحله تحذر حاصل از احکامه، نه تحذر عقلی اولی. این لنگه اول کلام ایشان ساقط میشه. و اما لنگه دوم، ایشون میگه در اون زمان علم اجمالی داشتم بنابراین تحذر داشتم. آقا اول کلام کی میگه اون موقع تحذر داشتم؟ اتفاقا به عکس، معمولا نمیپذیرفتم الا اینکه چقدر، برای همین شما میبینید آیات چقدر تاکید میکنه که طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، پیدا بود نمیپذیرفتن دیگه. پیغمبر این تاکید میکرده، اصرار میکرده، ابلاغ میکرده، آدم میفرستاده، نه تنها مردم منتظر احکام نبودن بلکه قبول هم نمیکردن. فلا تذهب نفسک علیهم حسرات. خیلی آیه عجیبیه، یعنی نشون میده پیغمبر گاهی اوقات داشته جون میداده از شدت تبلیغ، که خدا میفهمه بابا داری جون میدی ول کن. فلا تذهب نفسک علیهم حسرات، از بس حسرت میخواد سر اینکه چرا قبول نمیکنن. از اینجوری نبود که مردم مهیا بودن و تحضر داشتن برای بیان احکام ابدا، اتفاقا مردم منتظر هم نبودن. یه حکم هم که نازل میشد کلی شبهه و تشکیک میکردن و اشکال میگرفتن. آیه حج نازل میشد شخص پا میشد یا رسول الله هر ساله اون چرا سوال میکنه دیگه، اون چیزی که من میگم بپذیرید. یعنی اینجوری نبوده که تحضری در نفس مؤمنین اون زمان باشه که منتظر احکام باشن و تحضر ملاکش در میان مؤمنین وجود داشته باشه. پس این اشکال پنجم آقای صدر کاملا از اساس
و تحضر. اگر همون این ترس از مولای حقیقی بدانیم، و بازم میتونیم بگیم این آیه ارشادیه مثل اطیع الله و اطیع الرسول،
این حرفای سر میشه. شما دارین هر چیزی تایید می‌کنین کجا ما هست دیگه. ما میگیم دو نوع تحذر داریم، تحذر به معنی الاولی العقلی مطلق و تحذر العبد من المولا، دوم التحذر من تبلیغ الاحکام. آیه اصلا ناظر به مرحله تحذر دومه، تحذر بعد از تبلیغ. لذا میگه لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم يحذرون، یعنی يحذرون بعد الانذار قبل الانذار. بعد الانذار، خب اگر اون تحذری که آقای صدر میگه بود دیگه معنا نداشت. چون میگه لا یونذر قومهم لعلهم يحذرون، یعنی تحذر در مرحله بعد از ابلاغ احکام گذشته آیه. پس معلومه شما تحذر اولی نیست، تحذر حاصل از احکامه. بقیه اشکالات ان شاء الله شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.